بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع رسیدیم به جلسه 18 هم که در مورد کتاب الزکات. تجب الزکات فی خمسه اشیاء، واجب می شود زکات در 5 چیز. و هی المواشی، و آن حیوانات است، و الاثمان و نقدینگی ها، و الزروع و زراعت ها یا کشتنی ها، و ثمار و ثمر درختان، و عروض التجارت و کالاهای تجارت. پس زکات فقط به این 5 چیز تعلق میگیره. یعنی مثلا اگر کسی ازمون سوال گرفت فلان چیز زکات داره یا نه، خب ما میاییم بررسی میکنیم که آیا اون چیزی که طرف داره میگه شامل این 5 تا میشه یا نه. شامل حیوانات میشه، اسمان، نقدینگی ها تا به آخر. اگر شامل شد خب میگیم زکات داره و توضیحاتش که خواهد آمد انشاءالله. و اگر زکات نداره که بالاخره مشخص میشه با در نظر گرفتن این 5 مورد. مثلا طرف واسه خودش یک ماشین خریده برای خونش، کارهای خونه رو انجام بده، سر کار بره با ماشین و بیاد، یه وقتی تفریح برن، واسه خودش یک ماشین خریده. حالا ممکنه هم ماشین گران قیمت هم باشه، 1 میلیارد هم قیمتش باشه. خب ما میایم این ماشین، خب جزء این 5 تا هست یا نه؟ جزء مواشی حیوانات هست؟ خب طبیعتا که نیست. نقدینگی ها این پول که نیست. کشتنی ها این ماشین کشتنی که نیست، زراعت نیست. ثمار، ثمر درخت خب نیست. کالای تجارت، تو داری باهاش تجارت میکنی؟ نه نمیکنه، خریده واسه دم در خونه که یه وقتای تفریح برن، سر کار بره با ماشین. خب از این حرفا، پس کالای تجارت هم نیست. خب پس این ماشین میگیم زکات نداره، چون که جزء این 5 مورد قرار نگرفت، و اگرچه میلیارد 2 میلیارد قیمتش باشه. خب هر کدام هم پیرامونش توضیحات خواهد آمد که حیوانات مثلا چه حیواناتی هست که جمله بعدیه و تا به آخر. فاما المواشی فتجب الزکات فی 3 اجناس منها، پس اما حیوانات پس واجب می شود زکات در 3 چیز، در 3 جنس از آن، و هی الابل و البقر و الغنم، و آن شتر و گاو و گوسفند است. پس حیوانات، آیا تمامی حیوانات زکات دارند یا نه؟ نوع خاصی نمیگیم، نوع خاصی از همه این حیوانات فقط شتر و گاو و گوسفند زکات داره. بنابراین اگر کسی پرسید من اسب دارم، مثال میزنیم 1000 تا 2000 تا اسب دارم، آیا زکات داره؟ میگیم نه، زکات نداره. چون که حیوانات، در حیوانات از گاو، شتر و گاو و گوسفند فقط زکات داره، بقیه نداره. مگر کالای تجارت، اون دقت بکنیم، هر چیزی که تجارت باهاش کردیم اون جزء کالای تجارت قرار میگیره. مثلا داره تجارت اسب انجام میده، همانندی که ما جنس میاریم به مغازه میفروشیم، یعنی تجارت میکنیم. خب اگه اسب، با اسب داره تجارت میکنه، میفروشه، میخره، میخره، میفروشه، یعنی کارش تجارت اسبه. همونطوری که مثلا اگر من مغازه داشته باشم، پوشاک فروشی، پوشاک میارم، از مبدأ تو مغازه میذارم، میفروشم، بازم میارم، میفروشم، خب اگر اون اسب 1000 تا داره، مثال میزنیم، و داره تجارت باهاشون میکنه، خرید و فروش میکنه، خب اون زکات تعلق میگیره. میگیم چرا؟ اون میگیم اون جزء کالای تجارت حالا محسوب میشه. یا ماشین هم همینطور، ماشین کارشه که خرید و فروش ماشین رو انجام میده، خب اون زکات داره، چونکه حالا این ماشینی که داره میخره میفروشه هدفش تجارت، نمو و رشد دادن سرمایشه. هدفش این نیست که برای دم خونه خریده که یه وقتی تفریحی برن، مغازش بره، یعنی سر کار بره، این ور اون ور، بالاخره کارهای خونه رو انجام بده یا کارهای بیرون. خب پس اون دقت بکنیم، هر چیزی که قصد تجارت کردیم اون جزء کالای تجارت محسوب میشه. و شرایط وجوب ها 6 اشیاء و شرط های واجب بودن آن 6 چیز است. شرط های واجب بودن زکات در حیوانات 6 چیزه. پس آیا کسی که شتر و گاو و گوسفند داشت، خب فورا میگیم که شما زکات پرداخت بکنید؟ میگیم نه، باز شرایط داره. 6 شرط فراهم شد، حالا ما میایم میگیم که زکات به شما تعلق میگیره، و الا این 6 شرط، 1 شرطش ناقص بشه زکات به اون شخص تعلق نمیگیره. یکی الاسلام و مسلمانی، همانند نماز. مثلا شخصی کافر 60 سالش هست، حالا مسلمان شده، دیگه ما نمیایم بگیم که مال این همه سالی که زکات ندادی باید پرداخت بکنی، یا نمازهایی که نخوندی باید بخونی. نه، الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل خودش رو میپوشونه. دیگه مثل این که تازه از شکم مادر متولد شده و هیچ چیزی به او تعلق نمیگیره، مگر حقوق الناس باشه که اون فرق میکنه، حقوق مردم باشه که اون ازش گرفته میشه، مال کسی نزدش باشه، حالا به هر چیزی، قرض گرفته، غصب کرده، به هر طریقی. و الحریت و آزادی، اگه شخص برده باشه، برده زکات نداره، چون که مالی نداره، مالش مال آقاشه. و الملک التام و مالکیت کامل، مالکیتش تام باشه، ناقص نباشه مالکیتش، مانند برده مکاتب. مثلا یک، حالا برده مکاتب انشاءالله در آخر کتاب در مورد بردگان اونجا بحث پیش میاد. برده مکاتب برده گفته میشه که میاد به آقای خودش میگه که من خودم رو از پیش شما میخرم، یعنی شما یه قیمتی تعیین بکنید منو به خودم بفروشید. خب آقاش میگه مثلا 10 میلیون تو رو به خودت میفروشم که ماه 1 تومن پرداخت بکنی، به 10 ماه 10 تومن. خب حالا وقتی که اقساطش رو پرداخت کرد دیگه آزاد میشه. خب این برده گفته میشه برده مکاتب، خب هنوز داره اقساطش رو پرداخت میکنه و هنوز که آزاد نیست، زمانی آزاد میشه که اقساط تمام میشه. خب پس الان از یک طرف میتونه بره کار بکنه، تجارت بکنه، از یک طرف هنوز آزادیش کامل نیست، و ما گفتیم که برده زکات پرداخت نمیکنه. پس الان چون که این مالکیتش ناقصه، چون که الان درسته داره تجارت میکنه که پول در بیاره، یا کار میکنه که پول در بیاره، اقساطش رو پرداخت بکنه و آزاد بشه، درسته میتونه تجارت بکنه، ولی این مالکیت کامل نداره رو اون اموال. چرا؟ چون که هر وقتی که این برده مکاتب از پرداخت بدهیش به آقاش عاجز شد و پیش آقاش اومد و گفت که من حالا مثلا 5 خس پرداخت کردم، 5 میلیون، دیگه از 5 میلیون باقی من عاجزم. مثال داریم میزنیم، ممکنه که به 100 میلیون فروخته یا 1 میلیارد، مثال داریم میزنیم به 5 میلیون، به 10 میلیون. خب من تا حالا 5 میلیون دادم، دیگه 5 میلیون دیگه نمیتونم بدم، من برمیگردم به پیش خودت و با هم مثل قبل برده خودت میشم. قبلا راحت تر بودم، غذام خرجیم شما میدادید، منتها من کار میکردم وسطتون، الان گرفتاری بیشتره، بس همون برده شما میشم. خب اگر این کارو بکنه میتونه، چون که عقد کتابت حالا بعدها مفصل میخونیم که از طرف برده عقد جایزیه، یعنی هر موقع میتونه کنسلش بکنه و فسخ بکنه. خب بنابراین دوباره برمیگرده به مالکیت سید و اون هر تجارتی که کرده مال سید میشه دیگه، چون که بردشه، هر چی کار بکنه مال سیدش میشه، آقاش میشه. پس این مالکیت میگی مالکیتش ناقصه، مالکیت تام نداره روی اون مال، به خاطر همین زکات نداره. پس شرطشه که انسان ملکش تام باشه، مالکیت کامل داشته باشه. و نصاب و به حد نصاب رسیدن، حد نصاب بعد میاد که به چه اندازه برسه، مثلا شطور چه تعداد برسه زکات میدیم. خب این میگیم حد نصاب. گاو، گوسفند همینطور، نقدینگی ها همینطور و بقیه همشون نصاب دارن، یعنی یک حد اندازه ای دارن که اگر به این حد اندازه رسید حالا شما زکات رو پرداخت میکنید، و به اون حد اندازه که رسید که ما موظفیم زکات پرداخت بکنیم به اون میگن حد نصاب. و الحول و چرخ خوردن سال، یعنی باید یک سال چرخ بخوره، اگر حیوان داره یک سال چرخ بخوره پیشش باشه اون حیوان، حالا زکات تعلق میگیره. یا نقدینگی باشه، پول باشه، طلا باشه، هر چیزی گفتیم زکات داره، یک سال باید چرخ بخوره تو همه این موارد. خب و امروزه که امروزه یه وقتایی ما میشنویم که کسایی که میگن ما مذهبمون شافعیه، در اصل حالا چرخوردن سال ابن المنذر در کتاب اجماع بیان میکنه، اجماع بیان میکنه که چرخوردن سال باید به وجود بیاد تا اینکه زکات تعلق بگیره، اجماع بیان میکنه. خب امروزه اما متاسفانه که ما یه وقت عکس میشنویم که پول یک سال چرخ نخورده میگن که باید زکات بدی. مثلا شخصی 200 میلیون داره، الان مثال میزنیم یک فروردینه 200 میلیون پول داره خب تو بانک، خب و از اون 200 میلیون استفاده میکنه برای خرجی خونش تا سال دیگه فروردین سال آینده. یک سال گذشت، 100 میلیون خرج کرده، هزینه زندگی شده، هزینه خانواده شده، خانوادهش مثلا 6-7 نفری هن، خرج دارن، 100 میلیون خرج خونه رفته، حالا خوردنی فلان فلان فلان، 100 میلیون تو حسابش مونده. پس الان از اول فروردین 200 میلیون بوده، رفته اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهرآبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین سال آینده 100 میلیون بیشتر تو حسابش نیست، اون 100 میلیون خرجی خونش بوده. خب حالا میان متاسفانه بعضیا میان میگن که این 100 میلیون که باید زکات بدی هیچ، اون 100 میلیونی که خرج کردی هم زکات باید بدی، یعنی تو زکات 200 میلیون باید بدی. خب اون طرف که 100 میلیون یک سال، الان 100 میلیون بیشتر تو حسابش نیست، زکات 100 میلیون میده، اون 100 میلیون که خرج خانش خانه شده، شریعت مکلفش نمیکنه، رو دیشش نمیذاره. یعنی شرع، شریعت اسلام بعدها که میاد طوری تنظیم کرده که نه فشار بیاد به مالک، به مالک هم فشار نیاد و فقیر هم دست خالی نباشه. یعنی توازن ایجاد میکنه اسلام، دین اسلام اینجوره، توازن ایجاد میشه. ما چطور میایم مکلف میکنیم به شخصی که 200 میلیون اول فروردین داره ولی در طول سال خرج خونش 100 میلیون رفته، حالا 100 میلیون بیشتر نداره، بگیم که نه شما باید 200 میلیون بدید. خلاف مذهب خودمون شافیان که هست، ابن المنذر که میگه اجماعی که باید سال چرخ بخوره. متاسفانه بعضی وقتا یعنی یک فتواهایی شنیده میشه که خیلی وقتا مخالف قول جمهوره، خیلی وقتا مخالف قول جمهوره. یعنی مثلا به روز رسانی دین شده، یعنی دین باید به روز بشه. دین، فقه، اینا همش ما رو مذهب که داریم میریم اقوال متقدمین هست، اقوال متقدمین. آنها بهتر خب از ما میفهمیدن در تعاملشان با نصوص اینا. چجور ما میتونیم که مخالف بکنیم با تمامی اینها، حرفی بزنیم که مخالفت بکنیم با تمامی؟ و والحول و چرخوردن سال و صوم و چریدن در چراگاه مباح، چریدن در چراگاه مباح، یعنی اون حیوان باید در چراگاه مباح بچره. اما اگر خودش تو خونه علف داره میخره از جایی و بهش میده، خب این دیگه شریعت باز به این مالک میگه که شما زکات لازم نیست بدید، خودتون دارید هزینه میکنید، علف دارید به پول میخرید و دارید به حیوانت میدی، داری از یه طرف ضرر میکنی، باری رودشت هست، دیگه از شما زکات گرفته نمیشه. ببین شریعت اسلام اینجوره که به مالک هم فشار نمیاره. اما اگر داره تو حیوانش تو چراگاه مباح میچره، داره از علفی میخوره که هزینه ای نداره، یعنی تو چراگاه مباح، تو کوه دشت، خب هیچ هزینه مالک پرداخت نمیکنه. خب حالا از این شخص شریعت زکات میگیره. ببین به فشار مالک هم نمیاره ها، شریعت اینجوره. حالا یه وقتی میشه که هم از چراگاه مباح میچره اون حیوان و هم تو خونه علف میده، یعنی هر دو. مثلا سال خیلی بارون نیست که فقط اگر از چراگاه مباح استفاده بکنه حیوانش متضرر میشه یا میمیره. خب این چی جوره؟ هم علف داره میده. میایم بررسی میکنیم کی زکات میده، میایم بررسی میکنیم، میگیم که تو خونه که داری زکات که علف میدی یا اون علف هایی که تو داری هزینه میکنی، اون علف ها به اندازه ایه که اگر ندی اون میمیره، چون که دیگه تو دشت و کوه و صحرا علفی نمونده، خیلی سال خشکه، علفی نمونده. یعنی اگر تو خونه از هزینه خودش علف ندی، خب این حیوانت میمیره. خب پس این الان دادن علف و هزینه کردن از طرف مالک تأثیر داره دیگه، پس مالک هزینه داره بیشتر میکنه، اگر نکنه هزینه میمیره، پس اینجا باز زکات نداره. اما اگر شرایط طوریه که اگر علفی که خودش داره هزینه میکنه ساخت بکنه نده، بدون اینکه ضرر متحمل بشه اون حیوانش، از چراگاه مباح استفاده میکنه و چیزی نمیشه اون، یعنی این خط علف تو چراگاه مباح هستش. و پس حالا میگیم که تو ای مالک باید زکات پرداخت بکنی. چرا؟ چون که شما که داری علف میدی هیچ تأثیری نداره، فقط علف داری میدی، مثلا دوست داره که چاختر بشه، از این حرفا. پس علف دادن شما تأثیری نداره، چون که چراگاه مباح بدون اینکه ضرر آشکاری متحمل بشه اون حیوانت زندگیشو میتونه بگذرانه. خب پس این شخص میگیم زکات باید پرداخت بکنی. خب این توضیحش. و اما الاسمان و فشیانه، و اما قیمت ها، پس دو چیز است. قیمت ها منظورم نقدینگی ها، پس دو چیز، در دو چیز، از ذهب و الفدت و طلا و نقره، طلا و نقره. و امروزه که پول جایگزین طلا و نقره شده. و شرایط وجوب زکات فیها خمسه اشیاء، و شرط های واجب بودن زکات در آن پنج چیز است. خب کسی که طلا یا نقره یا پول داشته باشه، خب پنج شرط فراهم شد، حالا زکات پرداخت میکنه. اولی الاسلام و مسلمان بودن، توضیح دادیم قبلا، و الحریت و آزاد بودن، و الملک التام مالکیت کامل، و النصاب و به حد نصاب رسیدن، و الحول و چرخوردن سال، که هر پنج مورد توضیح دادیم. باز هم ببینید حول چرخوردن سال، یک سال باید بگذره از اون پول تا اینکه زکاتی باشه. و اما الزروع فتجب الزکات فیها به ثلاثه شرایط، و اما زراعت ها پس واجب می شود زکات در آن به سه چیز. اینایی که زراعت کشتنی هاست، مانند گندم و جو و برنج و ماش و عدس و اینا، سه تا شرط مهیا و فراهم شد، حالا زکات میده. اولی چیه؟ ان یکون مما یزرعه الادمیون، آن که باشد از آن چه که یزرعه، زراعت میکنن اون را، کشت میکنن اون را انسان ها، یعنی گیاه خودرو نیست. ما داریم گیاهان خودرو داریم، خودشون تو کوه بیرون میان، مثلا بارون میاد بیرون میان و ثمر میدن. نه اینا زکات، نه چیزهایی که انسان ها میکارند. و ان یکون قوتا مدخرا، و آن که باشد خوراک ذخیره شده، و یکی خوراک باشه و یکی ذخیره شده، مثل همین گندم و جو و برنج و عدس و اینجور چیزا، که هم خوراک وعده خوراکیه و هم ذخیره میتونیم بکنیم. اما اگر خوراک نباشه، مانند مثلا موز، خب موز جزء میوه است یا جزء خوراکیه؟ جزء میوه هست دیگه، تفکه میکنیم، برای لذت میخوریم، خوراک نیست که انسان بتونه اکتفا بکنه به اون و نگهش داره. یعنی همونطوری که خوراکی ها ما رو نگه میدارن، پس این زکات نداره. و ذخیره بتونیم بکنیم، مثلا چیزی که ذخیره نمیشه، خب همین موز خودش، باز مثال بزنیم، ذخیره نمیشه کرد. ما منظور ذخیره کردن بدون این که امروز دستگاه سردخونه که هست، نه، یعنی بدون هزینه، بدون تو فضای آزاد، یعنی بتونیم ذخیرش بکنیم منظوره. و ان یکون نصابا، و آن که باشد نصاب، به حد نصاب برسه این زراعت ها، و هو خمسه اوسق، و آن پنج وسق است، پنج وسق، لا قشر علیها، وسق یا وسق هر دو درسته، پنج وسق که لا قشر علیها، که پوستی بر آن نیست. پنج وسق دکتر مصطفی دیبالبغا تقدیر کرده 715 گرم، 715 گرم کیلوگرم، 715 کیلوگرم، ببخشید 715 کیلوگرم. به این اندازه رسید، حالا زکات تعلق میگیره. مثلا گندم کاشته، حالا وقت برداشت، وقتی که میاد وزن میکنه 100 کیلو بیشتر نمیشه، خب این زکات نداره. تقریبا 715 کیلوگرم برسه اونطوری که مصطفی دیب البغا تقدیر کرده. لا قشر علیها، که پوستی بر آن نباشد، بدون پوست، یعنی 715 گرم که میگیم یا 5 وسق بدون پوسته. و اما الثمار، یعنی مثلا گندم که از کاه و اینا جدا کرده میشه، بعد حالا میایم وزنش میکنیم بعد. و اما الثمار فتجب الزکات فی شیئین منها، و اما ثمر درختان پس واجب میشه و زکات در دو چیز از آن. تمام این ثمر درختان فقط دو درخت، دو ثمر زکات داره، بقیه نداره. ثمرات النخل و ثمرات الکرم، ثمر نخل خرما و ثمر انگور. پس مذهب خودمون شافعیون فقط دو درخت، یکی نخل و یکی انگور، این دو تا زکات داره، بقیه نه. درخت سیب هر چقدر داشته باشه زکاتی نداره و بقیه. و شرایط وجوب زکات فیها اربعه اشیاء، و شرط های واجب بودن زکات در آن چهار چیز است: الاسلام و مسلمانی، و الحریت و آزادی، و الملک التام و مالکیت کامل، و النصاب و حد نصاب رسیدن، که همین ها خوندیم. و اما عروض تجارت فتجب الزکات فیها به شرایط المذکورات فی الاسمانه، و اما کالاهای تجارت پس واجب می شود زکات در آن با شرایط ذکر شده در نقدینگی ها. ما در نقدینگی ها خوندیم که 5 شرط فراهم بشه تا اینکه زکات به شخص تعلق بگیره. کسی که کالای تجارت داره هم همینطور، کالای تجارت داره هم همینطور. و کالای تجارت به این طریق زکاتش میده، میاد اجناسی که تو مغازشه حساب میکنه به قیمت روز، امروز که داره محاسبه میکنه قیمت چنده، به همون قیمت حساب میکنه. یعنی مثلا 6 ماه پیش خریده 1 میلیون، الان 2 میلیون رسیده همون جنس، دیگه نمیتونه بگه که من 6 ماه قبل خریدم جنسم مونده، خب کسی نخریده ولی الان قیمت بالا رفته 2 میلیون، پس من همون قیمت 1 میلیون حساب میکنم. نه، قیمت روز، امروز تو زکاتت رو میخوای پرداخت بکنی، داری ما میشماری اجناست، امروز چند قیمت جنست طبق قیمت روز. وقتی که اجناس حساب کردی، انبار میری، انبار حساب کردی دیگه، خب هر مغازه دیگه حساب بانکی داره، تو بانک چقدره؟ خب مثلا میگیم اجناسش 100 میلیونه، تو انبارش 100 میلیون، و تو بانک هم که حساب مغازه تو بانک برای اون ترتیب داده شده، اونم 100 میلیون، پس میشه 300 میلیون. 300 میلیون، حالا 300 میلیون. و دیگر هم طلب هایی که قابل وصوله، یعنی طلب هایی که مشتری میفهمه که پرداخت میکنه. خب مثلا این هایی که میفهمه که پرداخت میکنه شد با 100 میلیون، میشه 400 میلیون، حالا زکات 400 میلیون میده. خب حالا یه چیز دقت بکنیم، بعضی از طلب هایی هست، طلب داره، ولی مثلا 1 سال گذشته مثلا از زید 100 میلیون طلب داره، خب تو دفتر نوشته، اما 1 سال که پولش پرداخت نمیکنه، بد بده هست، خب این دیگه الان زکات پرداخت نمیکنه. هر موقع که پولش داد، زید پولش داد، حالا میاد زکات پرداخت میکنه. با زکات باید بده ها اگر پرداخت کرد، و اگر نکرد که هیچ. و یه چیز هم باید توجه بکنیم که باز فتوای یعنی عجیبی مخالف مذهب خودمون شافعیانه، مغازه مثلا بدهکاره. مثلا الان محاسب کردیم، این محاسبه که الان کردیم گفتیم 100 میلیون تو مغازه است، 100 میلیون تو انبار، 200 میلیون، 100 میلیون تو بانک داره، 300 میلیون، 100 میلیون از فلانی ها طلب داره که پولش میدن، میشه 400 میلیون. خب الان 400 میلیون گفتیم زکات باید پرداخت بکنه دیگه. خب حالا از یه طرف مثلا اون مغازه از دبی جنس آورده، مثلا 200 میلیون دبی بدهکاره مغازش. خب حالا میان میگن که 200 میلیون باید کم بکنیم از این، بعد زکات 200 میلیون بدیم. این مخالف مذهب خودمونه، مخالف مذهب خودمون شافعیون اینه که اون 200 میلیون کم نمی کنیم، کم نمی کنیم. حالا اگر تو که مغازه داری 400 میلیون روته، 200 میلیون حالا درسته مغازت قرض داره به دوبی، اگر یعنی دلسوزی که مال مردم رو 200 میلیون پیشت پرداخت بکنی، پیش از این که سال برسه، سال شهر بخوره، زکاتش رو بده، پولش پرداخت بکن. داره از آن میده، از آن تمام کرد، ادامه میدیم. خب بنابراین مغازت بدهی داره اونو کم نمی کنن. این مذهب خودمون شافعیونه. حالا دلسوزی که مال مردم نزدته، پیش از اینکه سال چرخ بخوره برو پول بده، تا اینکه بدهیت پرداخت بکن. الان 400 میلیون پول داشتی دیگه، کلا 200 میلیون برو پول مردم رو بده، چرا نمیخوای بدی؟ از یه طرف یعنی هم میخوای کلاه سر شریعت بذاری، یعنی 200 میلیون پول پیشته نمیری پول پرداخت بکنی، به طلبکارت، و از یه طرف میخوای که از این سود هم ببری، زکات هم ندی، سود ببری بری مثلا زمین بخری، جای دیگه تجارت بکنی، جنس بیشتر بیاری، پول مردم زیر پات باشه. هم میخوای پول فلانی از دبی پول اونا زیر پات باشه، و از یه طرف هم زکات هم ندی. نه، شریعت میده، اگر میگه که شما پیش از اینکه سال تحویل بش سالت برسه چرخ بخوره، شما برید پولو بدید، 200 میلیون بدید پرداخت بکنید. زورت میاد بری پول پرداخت بکنید 200 میلیون، و از این طرف هم زکات هم زورت میاد بدی. نمیشه، یعنی یک طرف باید بگیری دیگه، یا پیش از چرخ خوردن سال بدهی تو بده، یا اینکه نه نمیخوای بدی، میگه نه من با پول کار میکنم، خب پس زکات 400 میلیون باید بدی دیگه، 200 میلیون حق نداره کم بکنه. این مذهب خودمون شافعیانه. و یعنی واقعا جای تعجبه که امروزه همش فتوا برعکس مذهبه. مثلا طرف شافعی مذهبه، خب قول راجح علما اومدن گفتن فلانه، میان هی میان برعکس، یعنی عکس مذهب خودشون فتوا صادر میکنن از خودشون. خب یعنی خب اگر دوست نداری مذهب شافعی اشکالی نداره ها، مثلا انسان میره یک مذهب دیگه میگیره، میگه ما مذهب شافعی به نظرم اینجا اونجاها اینجا اونجا اقوالشون ضعیفه، خب مذهب دیگه میگیره، اشکال نداره آدم بره مذهب دیگه بچسبه، ولی بگی که من مذهبم شافعیه و بعد قولهای ضعیف مذهب شافعی رو بیای فتوا بدی و مردم بگی، این خیلی ناجوره. یعنی واقعا جای تعجبه که امروزه اینجور چیزها ما میشنویم. من دارم تأکید میکنم به خاطر اینکه راه داره دیگه. من وقتی گفتم مذهبم شافعیه قبول کردم، خب اگه یادتون باشه من گفتم وقتی میگن مذهب شافعی یعنی ما ذهب الیه شافعی، آن راه و روشی که امام شافعی رفته، اون اصول و قواعدی که امام شافعی پایه‌گذاری کرده، و بعد از امام شافعی هم هزاران عالم اومدن، عالمای برجسته اومدن و کندوکاو کردن، کنکاش کردن، تحقیق و بررسی کردن، و اگر قول امام شافعی جایی دیدن که باز ضعیف بوده قولش نگرفتن. یعنی نه اینکه این مذهب شافعی میگیم خلاص تمام همش امام شافعی گفته، نه، یک درخت تنومندیه. من بارها گفتم مذهب یک درخت تنومندیه، و باز دارم میگم خودمون وقتی میگیم امام نووی رحمه الله، که اگر علما میگن اگر روزی که به دنیا آمده حساب بکنیم چقدر تعلیفات داشته، روز 17 صفحه تعلیف داشته. شیخ الحدیث کتاب های حدیثیش رو ببینیم، شرح بهتن شرح صحیح مسلم شرح امام نووی، کتاب المنهاج فی شرح صحیح مسلم من الحجاج، در مصطلح حدیث تأثیر و تقریبش، کتاب تقریبش، تقریب و تأثیر، کتاب ارشاد طلاب الحقایق، کتاب هایی که درسی باید بخونیم، تو همه تو رجال، علم رجال، علم لغت، خب از علمای بزرگ، باز امام نووی خودش رو شافعی مذهب میدونه، و این هم از امام نووی هم با این همه وسعت علمی که داره و علمای امثال امام نووی رحمه الله که ما داریم که یکی دوتا نیستن، اینها امام نووی رحمه الله باز رتبه بالا تو مذهبمون نداره، بلکه مجتهد ترجیح اقوال رو ترجیح میده. ما بالاتر از امام نووی هم داریم، اصحاب وجوه داریم. خب این مذهبه. خب اینا همشون اومدن در طول هزار خورده سال، این همه علمای بزرگ، هزاران عالم گفتن که این مذهبمون شسته و رفته، اقوالای صحیح اینه تو مذهب. خب حالا الان بعد از این همه هزار خورده سال من بیام بگم من مذهبم شافعیه، اما قولهایی که خلاف مذهب به مردم بگم، یعنی شما چه تصور میکنید؟ خب من میگم اگر مثلا میگی که اقوال مذهب شافعی خیلی اقوالش ضعیفه، من دوست ندارم میرم مذهب دیگه، هیچ اشکالی نداره، هیچ جای ناراحتی نیست، مذاهب اهل سنت جماعت هر چهار تا هر کدام بگیری اشکالی نداره، ولی بیای بگی که من مذهبم شافعیه و بعد اقوال ضعیف رو، اقوالی که اصلا مردوده، بیای بگی به مردم، خیلی ناجوره، خیلی ناجوره. یعنی انسان باید دقت داشته باشه توی این مسائل، یعنی اینجور چیزا شنیده میشه، به خاطر همین من میگم که یا انسان مذهب خودش عوض بکنه یا اقوال صحیح مذهب بگه به مردم. ما الان کتاب منهاج داریم، منهاج دیگه همه علما اومدن قبول کردن که کتاب منهاج برگزیده مذهب خودم شافعیانه، و شروحاتش هم شرح ابن حجر عسقلانی تحفش، شرح رملی نهایش، شرح خطیب شربینی مغنیش، خب اینا بهترین شروحاته دیگه. این شروحات خب حالا بعضی شرح رملی بعضی شرح ابن حجر ترجیح میدن، خب این دوتا اینا عمده است این شروحات. خلاف اینها ما نمیتونیم تو مذهب بگیم، نمیتونیم، اجازه نداریم. فقط کتاب شرح رملی نهایت المحتاج، شرح منهاج مال رملی، فقط 500 تا عالم، 500 تا عالم تایید کردن که یعنی اقوال صحیح مذهب خودمون توشه. فکر بزنیم ما کجای کاریم که اینها چیزهایی هست که علمای بزرگ مذهب خودمون شافعیون، اگر تو یمنی، اگر تو مصر، اگر تو عربستان سعودی، اگر تو شام برید بگید، یعنی آیا میشه که خلاف شرح منهاج، شرح خلاف ابن حجر، خلاف رملی، وقتی اونا اتفاق دارن ما بیان خلافشون بگیم جایزه؟ هیچ کس نمیگه جایزه، جایز نیست. اینا توجه بکنیم، به حاشیه زیاد رفتم، ولی باید بفهمیم. اگر وقتی که میگیم من مذهبم شافعیه، باید اینجور چیزا رو بدونیم، باید بدونیم. اگر ندونیم خب، یا اینکه بیایم اقوال ضعیف رو بگیم که من این رأی شخصی خودمه، اگر رأی شخصی خودت بگو که این رأی شخصی منه، باز این هم اشکال نداره. مثلا میای میگی که چرخ خوردن سال، همین مثالی که زدیم، طرف اول فروردین 200 میلیون تو حسابشه و 100 میلیون در طول سال خرج خونشه، آخر 100 میلیون بیشتر نمیمونه، یک سال چرخ میخوره، خب 100 میلیون بیشتر نداره، تو میگی که 200 میلیون باید بده. خب بگو که این رأی منه، یا رأی گروه ماست، من فلانی 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 اومدیم اینجور گفتیم. بدونید که مذهب شما شافعیون اینه ها داره میگه، ولی این رأی ماست، ما هم شافعی مذهبیم ولی این رأی ماست. خب بازم خوبه، این خوبه دیگه، مردم میفهمن دیگه که این قول شماست دیگه. آدم عقل داره، میگه که یک مذهبی هزار خورده ساله، هزاران عالم روش کار کردن، امام نووی که این همه علم داره باز بزرگترین عالماشون نیست و بالاتر از این از اصحاب وجوه دارن، اصحاب وجوه هم باز بالاتر از اون هست که امام شافعی خودش باشه، دارن یه چیز میگن، بعد شما 5-6 نفر یه چیز میگید، خب من مسلما قول این همه عالم رو میگیرم، قول 5-6 نفر شما رو نمیگیرم. طرف میگه عقل، میگه از نظر عقلی دیگه. پس بگیم به مردم، بگیم حقیقت رو، بگیم، بگیم که اینجا مذهب شافعی اینو داره میگه، من مذهب شافعی اما اینجا قول خودمه. خب دیگه مسائل حل میشه. پس ما اجازه نداریم که اگر خودمون رو منتسب میدونیم مذهب شافعی، باید که طبق مذهب خودمون اقوال صحیح مذهب پیش بریم. این زیاد تاکید کردم چون که من خیلی جاها چنین چیزهایی رو میشنوم، یعنی متاسفانه چیزی که واقع هممون داریم لمسش میکنیم. خب همینجا متوقف میشیم، خیلی طولانی شد، به حاشیه زیاد رفتیم، ولی مهم بود. اگر هر طالب علمی باید اینو بدونه، اگر ما طالب علم واقعی هستیم مثل قدما، باید طبق اصول و قواعد پیش بریم و بفهمیم که من شاگردم، از خود نمیتونم الان چیزی بگم. اگر انشاءالله خدا توفیق بده، از خدا میخوایم به درجه اجتهاد رسیدم، خب حالا رأی چیزی گفتم، باز ادب و احترام حالی میگم که من الان این خودم استنباط کردم به این دلایل، این دلایل میگم که اینجا این قول مذهب شافعی اگرچه هزاران سال اینا رو گفتن قول صحیحی نیست، و قول صحیح من میگم اینه و این حرف خودمه. مذهب شافعی داره چیز دیگه میگه. رک و راست باشیم بگیم به مردم، این اینها رو در نظر بگیریم تا اینکه این همه تشویشات و فتواهای خلاف مذهب پیش نیاد، و اگر پیش بیاد که مشخص بشه که ما بفهمیم قول کیه، سردرگم نشیم. باز کلام طولانی شد، همینجا متوقف میشیم. رسیدیم به باب نصاب شطور که انشاءالله در جلسه بعد خداوند متعال توفیق بده میخونیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.